بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، ویژه دانشجویان، سطح مقدماتی، جلسه نهم با موضوع بایدها و نبایدهای تشکیلاتی، استاد مطلبی پور، آذرماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدایش هرچی به پایان دوره نزدیکتر میشیم، برای بنده حقیر که یه آثاری از دلتنگی در انسان به وجود میان، ای کاش این حس جدایی از همدیگه که منتظر همیم و دلتنگ همیم، ای کاش این حس رو نسبت به آقا صاحب زمان هم داشتیم و متاسفانه درک نمی کنیم رابطه رفاقتمون رو با حضرت و اون آثار منفی دوری از حضرت رو، وگرنه شاید خود بنده حقیر رو میگم اینقدر ایمانم ضعیفه که به اندازه که از شما دور میشم ناراحت میشم، از حضرت دورم ناراحت نیستم. درک نمی کنم که چقدر این دوری از حضرت ده ها برابر این، صد ها برابر، میلیارد ها برابر این رابطه که الان بین ما هست، باید انسان ناظر بهش دلتنگ باشه، ولی نیست. انشالله خدا بهمون کمک بکنه همین قدری که تو این دنیا برای رفاقتامون ارزش قائلیم، برای رفاقت با آقا صاحب زمان هم ارزش قائل باشیم. اینقدری که تو این دنیا دست و پا میزنیم برای رفاقت، دست و پا بزنیم برای رفاقت با آقا صاحب الزمان، اینقدری که برامون مهمه که دل رفیقمون رو نشکنیم، خدا بهمون توفیق بده به جایی برسیم که برامون مهم باشه که دل آقا صاحب الزمان رو نشکنیم. انشالله خدا بهمون توفیق بده به حدی که تلاش میکنیم که دل رفیقمون شاد بشه، دل رفیق اصلیمون آقا صاحب الزمان شاد بشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب من یکی دو تا نکته خدمتتون رفقا عرض کنم، ناظر به بحث اعتبار که بحث مهمی بود. ببینید آقایون، بحث اعتبار یه بحثیه که چه بخواید چه نخواید در گروهش هستید و در جامعه باید سر و کار دارید. یعنی یا شما باید یک دانشجوی خاص باشید یا مثل همه دانشجویان عالم دنبال شغل بگردید، یا باید یک مکانیک خاص باشی که ازت نوبت بگیرن، یا باید مثل خیلی از مکانیک ها دنبال یه دونه شغل، دنبال یه دونه تعمیر ماشین بگردی. شما یا باید بنای خاص باشی که تا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه وقتت پره، یا باید مثل خیلی ها دنبال کار بگردی. شما یا باید طلبه خاص باشی یا باید مثل خیلی از طلبه ها دنبال یه کاری بگردی. این قاعده اصلا ربطی به دانشجو و ازدواج و فلان و شغل و اینا نداره، تو همه چیز همینه. شما یا باید استاد دانشگاه خاص باشی که 10 تا دانشگاه آرزوشون باشه که شما یا هیئت علمیشون باشی، یا استاد مدعوشون باشی، یا استاد پروازیشون باشی، یا باید مثل خیلی های دیگه که مدرک دکترا دارن اما ارزش افزوده اضافه تر از بر ما بقیه دکتراها ندارن، باید بگردی دنبال یه جایی و یه قوری سر مملکت و نظام بزنی و تهش یه پیتزا فروشی مثلا بزنی. این آقایون، این خاص بودن مهمه، موضوعیت داره، وگرنه مدرک دکترا شما رو خاص نمی‌کنه. مدرک دکترا خاص نمی‌کنه. این واقعیت مطلبه. پس بیش از این که شما دست و پا بزنید که مدرک دکترا بگیرید، دست و پا بزنید کارشناسیتون رو خاص بگیرید، ارشدتون رو خاص بگیرید، دکتراتون رو خاص بگیرید. چقدر خوبه که یک نفر توی این عالم، که این عالمی که این سنتی که خدا برقرار کرده، حواسش باشه به اون قواعد جنبی هم که گفتیم. گفتیم آقا همه این تلاش هایی که داری تو حوزه اعتبار میکنی، بخش و قسمتی از اون عالمه که دست توه و باید انجام بدی. آقایون مفهوم توکل تو اسلام دقت کنید، چون بعضی هم میگفتن که آقا نه خدا بخواد میشه و شما مسائل خدایی رو زیر سوال بردید، تو همش رو بردید عقلی کردید. آقایون ببینید، توکل مفهومش تو اسلام اینه که یعنی شما همه تلاشت رو بکنی، همه تلاش رو اگر کرده باشی میتونی بر خدا توکل کنی. ما نمیتونیم وظیفمون رو خوب انجام ندیم بعد بگیم خدا جور میکنه. حسن باقری چی گفت دیروز؟ راوی برای شما چی گفتن راوی محترم؟ گفت آقا میگه اگه 20 تا شهید تو شناسایی بدیم اون وقت میتونیم توی عملیات بگیم آقا سرمون رو بالا بگیریم، بگیم آقا ما به تکلیفمون عمل کردیم. اگر توی شناسایی ضعیف عمل کرده باشیم یه دونه شهید بدیم به ازای کمکاری ما، نمیتونیم بگذاریم پای خدا پیغمبر. مفهوم توکل یعنی شما تمام اقدامات مادی که دست خودته تمام تلاشت رو انجام بده، ما بقی رو واگذار کن به خدا. همه جایی که نصرت خدا هست، اول تمام اون آیاتی که تو اسلام حداکثر خوندیم یه بخش مادی داره که دست ماست، میگه ان تنصر الله، اول ما باید یاری کنیم، بعد اون قسمت خدا میاد وسط، ینصرکم. اول میگه تو یتق الله، تو تقوا به خرج بده، تو خوب و بد رو رعایت کن، تو آدم متقی باش، بعد میگه یجعل الله مخرجا. توکل اون قسمتی که خدا قرار پای کار باشه، اون امیدی که باید به خدا داشته باشیم، ما به ازای تلاش دنیوی که من و شما انجام میدیم و اون تلاش دنیوی رو به نیت خدا انجام بدیم. مبحث اعتبار هیچ تضادی با دین اسلام نداره. اسلام میگه آقا تو صبح زود بلند شو، مغازت رو حواست باشه، آب و جارو کن، زودتر از همه بلند شو، تنبلی نکن، جنستو با کیفیت بفروش، من خدا هم بهت کمک میکنم. اگر یه نفر تنبلی بکنه، اگر یه نفر بیخاصیتی بکنه، اگر یک نفر توی فروشندگیش بد برخورد بکنه، میتونه بگه آقا خدا تو وظیفته که بالاخره به من کمک بکنی. نه، اعتبار تماما یک بحث دینی است. وظیفه ماست، خدا هم مابقیش رو تکمیل میکنه. اگه کسی مباحث اعتبار رعایت نکنه چجوری میخواد به خدا توکل کنه؟ یه نفر بگه آقا من میخوام عادی عادی درس بخونم، برام مهم نیست، دغدغم ورژن فیس و رنگ نوشابه باشه، بعد بگه خب باید من اعتبار باید داشته باشم، خدا باید جبران بکنه. خب برای چی باید جبران بکنه؟ خدا یک موجود کاملا 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 منطقی است، بر اساس یک قواعدی نصرت میکنه، بر اساس یک قواعدی خدا معجزه میکنه. قاعده گفتیم. پس اعتبار هیچ تضادی با مباحث دینی و اسلام نداره، بلکه تکمیل کننده اونه. خب و همه اینها رو انشالله به نیت خدا انجام بدید. ببین آقا یه کمربند ایمنی رو برادر میشه بست؟ یه کمربند ایمنی میشه بست به این نیت که آدم سالم بمونه؟ میشه این رو بست که علاوه بر سالم موندن که طبیعت به کمربند ایمنی بستنه، میشه بگیم به این نیت ببندیم که آقا قانون رو رعایت کرده باشیم، دل نائب امام زمان رو خوشحال کرده باشیم. میشه ورزش کرد فقط به نیت سلامتی، میشه ورزش کرد که آقا حکم امر ولی رو رعایت کرده باشیم و سالم هم میمانیم. آدم زرنگ کسیه که با یه تیر 10 تا نشون میزنه، 100 تا نشون میزنه. شما همه این مباحثی که در اعتبار گفتم اثر دنیوی دارد. آدم زرنگ کسیه که همه اون مسائل حتی دنیویشو به نیت خدا انجام بده. میگه آقا من اسلام بهم گفته باید خاص زندگی کنم، باید متفاوت باشم. اسلام داره به من میگه که آقا من باید بهترین باشم، دقیق ترین فرد باشم، کارم رو بهتر از همه انجام بدم، یه جوری که اگه جارو میکشم کفه یه سالن و یه ساختمان، یه تی میکشم کسی نتونه به من ایراد بگیره. این دستور اسلامه. من به اون نیت انجام میدم و بداند که اثرش در عالم چی میشه، میدونه اثرش چی میشه. این آدم خیلی با یه تیر 100 تا نشون زده. پس این رو دقت کنید. حل برادر؟ خب اما امروز میخوام یه بحث نکتوار بگم. ببینید آقایون، چون دوره کوتاهه و ما نمیتونیم همه اون 23 تا سرفصلمون رو بگیم، ما همیشه در دوره های سرفصل رو قرار میدیم تحت عنوان بایدها و نبایدهای تشکیلاتی. ببینید آقایون، مباحث تئوری که ما از اینجا شروع میشه، مثلا از اصول و مدیریت ضرورت همینجوری میاد، هرچی بیاد جلوتر خب طبیعتا کاربردی تر میشه. ما یه گریزی میزنیم همیشه، یه سرفصل رو میزنیم تحت عنوان بایدها و نبایدهای تشکیلاتی و از تمام 22 تا سرفصل قبلی کاربردی ترین و دم دستی ترین چیزاش رو در میاریم، بهش عنوانش رو گذاشتیم بایدها و نبایدهای تشکیلاتی. یعنی هرچی تو بایدها و نبایدهای تشکیلاتی الان میشنوید، یا قبلش توی یک ذیل یک بحثی بوده به یک نحوی، یا مبانیش تو اون بحث بوده، یعنی یا خود اون گزاره یا مبانیش. ولی ما فقط اینا رو جمع‌آوری کردیم که الان اگه یه نفر بگه که حاج آقا یه جلسه اگه بخوای از کل مباحث مثلا مدیریتی به ما بگی، الان میخوایم یه اردو بریم، وقت نداریم ما 3 روز برای بچه ها مثلا فرضاً به عنوان مثال جلسه توجیهی بذاریم، الان یه جلسه میخوای برای این بچه ها آقا چی بگی؟ من میگم این باید و نباید ها رو به بچه هات بگو، ببین همین ما به ازای همین 10 تا 20 تا 50 تا 200 تا نکته، ببین ما به ازاش چقدر اون اردو، اون جلسه، اون کار، اون اقدام چقدر فرق میکنه. پس باید ها و نباید های تشکیلاتی، گزاره های عملیاتی، کاربردی و دم دستی مباحث دیگه است. حل برادر؟
الله.
یه 2-3 نفر هستن تو جمع، خلاصه اینجوری چشمه میره میاد، اینا خیلی من دارم تقوا به خرج میدم که خلاصه بالاخره روز آخر دوره از روحانیت مظلوم بالاخره بینوا کسی زده نشه، چون روحانیت یه اون مظلوم بوده، حالا یه نفر بیاد یهو خلاصه به چه روحانیت مظلوم رو خوب خراب بکنه بالاخره خوب نیست دیگه. حالا این حواسشون باشه، اون 2-3 نفر ضمناً هم بهشون اشاره کردیم، خودشون هم در جریانن، حواسشون انشالله جمع باشه. حل برادر؟
نه.
اون 2-3 نفر الان میتونن اون گزینه‌های بعدی رو الان هم انتخاب کنن، وگرنه خلاصه اون موقع بالاخره یه ذره کلامون میره تو کلاه هم دیگه. خب همتون انشالله برای که خدا به اونا کمک بکنه بتونن این چشماشون رو نگه دارن که روزای آخر از روحانیت زده نشن، به نیت این که خدا بهشون کمک کنه انشالله سالم باشن، بتونن برای اسلام مسلمین توانشون بیشتر باشه، سلامتیشون یه صلوات ای دریق قد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب اون 3-4 نفر حواسشون باشه دیگه، الان دین 100 خورده آدم اومد گردنشون، فلزای وقتی اگر دیگه در رفتن از این سیستم دیگه باید جوابگوی 100 خورده آدم باشن دیگه، حواسشون باشه. یه وقتی دیدیم بلندشون کردن گفتیم آقا اینجا تونل وحشت، از اول تا آخر بچه ها براشون لطف کنید مثلا. خیلی چی؟ چی برادر؟
واقعا همکارم؟
آره امتحانش مجانیه. ببین بچه ها دارن به نیت خدا میزنن ثواب میبرن، تا هم به خاطر خدا کتک میخوری ثواب میبری دیگه، چی از این بهتر؟ ببین آقا کشتن میتونه برای خدا باشه؟ توشی؟ کشته شدنم برای خدا؟ رزمنده های جبهه که فقط کشته نمیشدن که ثواب ببرن، میکشتن ثواب میبردن با کشتنم. و این رزمنده آدم جنگنده بودن، محمود کاوه آدم میکشته، تازه به نیروهاش هم میگفته ببین بچه ها سر نیروهای این کموله رو نشانه بگیرید که هر کدومش که یه دونش تیر میخوره مغزش میپاشه بیرون، تو دل باقیهشون حراس ایجاد بشه، باقیهشون در برن، نخواهیم بکشیمشون. یعنی تازه اینجوری هم آدم میکشته، یعنی میشه با کشتن هم ثواب جمع کرد و عیزن و همچنین اینجا میشه با زدن هم ثواب جمع کرد و شما میتونی با کتک خوردن هم ثواب جمع کنی. این یه رابطه کاملا منطقی عقلی ها؟ قطعا اصلا شک نکن خب بفرمایید.
آقا ایراد از نفس پیش یک سوالی واسه من حالا به وجود اومده، شاید سوال دوستانم باشه،
سریع بپرس. سریع
توی اون بحث اعتبار ملاک و ترازو چیه؟ ممکن آدم مثلا قول معروف ولعی بیفته درش که مثلا هی بخواد این اعتبار جا کنه، مثلا امروز خونه داره باز بگه نه مثلا بره بالاتر، وزنه ترازوی
آیا اینشون ملاکی. این دیروزم یه نفر دیگه همچین مایه‌های سوال رو پرسیدن، گفتن که آقا ما تا کی صبر کنیم اعتبارمون؟ خب طبیعتاً هی میره بالاتر دیگه، تا کی صبر کنیم برای بحث ازدواج؟ مثلا فرضاً که الان اعتبارمون مثلا فرضاً 70 صبر کنیم بشیم 90 بشیم 100 بعد ازدواج کنیم؟ دستور عمل اسلام همون جوری که ما گفتیم تمام امورات اجرایی باید مزیق، یعنی محدود به زمان بشه، بحث کسب اعتبار هم همینطور. یعنی چی؟ یعنی 2 عامل دارید، دقت کنید، یه بحثی به نام زمان، یه بحثی به نام اعتبار. حد اقل اعتبار در کوتاه‌ترین زمان رو که به دست آوردید شما باید ازدواج کنید، یعنی حد اقل دقت کنید، حداقل. یعنی شما با شرایط خودتون به محضی که دیدی آقا با این میزان از اعتبار در این زمان میتونی یک ازدواج انشاءالله با امید خدا احتمالا موفق رو داشته باشی، باید در کوتاه‌ترین زمان حتما ازدواج کنید. یعنی نباید بگذارید بره بالا. چرا؟ چون این خودش مزیق کردن به زمان دستور اسلامه. خود این دستور اسلامه. یعنی چی؟ یعنی که اگر خلاف این دستور عمل بکنید، یواش یواش داری به اعتبار حقیقی خودت در عالم معنا داری لطمه میزنی، ضربه میزنی و از اون موفقیت عملا دور میشی. با صراحت حضرت آقا مثلا به بچه هایی که متأهل شدن میفهمان که بچه دار شدن رو عقب نندازید. بعد آقا میفهمان که برکت از زندگیتون میره. اینا یه بحثای مهمیه ها. خدای وقتی قهرش میگیره، وقتی چوب کف پای من شما میزنه، اگر بهت گفته که آقا با سریعتر ازدواج کن، هی بهانه در بیاری، یهو دیدی خلاصه خدا قهرش گرفت. بعد قهر خدا مثل من نیست که من آدم مظلومی باشم، مهربون باشم که. اگه خدا قهرش گرفت، بعد قهرش میگیره. آره؟ خیلی خوب. به قوله که اصلا میگه حاضر شانس اونه شما خدا نشدی.
حد اعتبار مثلا بعد یادم حد اعتبار شده مسئوله.
خب
اون شاید شده خودشون گذاشتن
که
اون
ایام خودم به این
شده
رسیدم
ازدواج میکنم
به
اون نرسیدن، اونو با
چی کار کنم؟ خب اعتبار یکی از ویژگی های اون اعتبار، اون حس درونی خودش بود. نمیشه که آدم اعتبار بینید داشته باشه خودش هنوز آماده نباشه. نه اصلا هم چیزی نمیشه. مفهوم اعتبار رو بشناسیم اصلا هم چیزی اصلا عقلا نمیشه. داری تعریفش رو عوض میکنی. اعتباره حتما رسیده که اون آدم داره این کارو میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس بحث بایدها و نبایدهای تشکیلاتی، نکات عملیاتی و کاربردیه، کل مباحثی که شنیدید و خیلی هاشم نشنیدید از 23 تا صرف است. شما شاید جمعا 6 تا یا 7 تا موضوع رو از عناوین رو شنیده باشید. پس خوب گوش بدید. یک، ببین بچه‌ها این مبحث به عنوان مدیران ها، این شما اگر مسئولیت یه وقتی تک و توک بعضیا ندارن تو مجموعه، این مبحث برای اونا نیست، این برای مسئولانه. یعنی ما چون فرضمون اینه و فرض حقیقا هم همینه، شما مسئولین شوراهای مرکزی بسیج دانشجویی هستید، یعنی داریم میگیم شما نسبت به نیرو باید این کارو بکنید. وظایف نیرو نسبت به مسئول در جای دیگه در صفحه دیگه بحث میشه. اینا عمدتاً ما ناظر به مسئول جمع کردیم. یک، از نیرو حمایت کنید. آقا باید از نیرو حمایت کنی. حمایت چی؟ این تأکید همه جانبه. این همه جانبه یعنی چی؟ ها؟
اگر نیرو اشتباه کردم مثلا توی اون اردوی چیزی باید حمایت کنیم از نیروی.
الان عرض میکنم حمایت بچه ها به مفهوم نادیده گرفتن حق و باطل نیست. این خیلی غلطه. ما نمیتونیم از برادر و پدرمونم خدایی نکرده حمایت غیر منصفانه بکنیم. اصلا ربطی به صحبت نداریم. معلومه که آدم حقی رو نمیتونه تو عالم پایمال کنه. مثلا به عنوان مثال یه نفر با یکی دعوا شده، حالا این نیروی ماست، اون غریبه است، حق با اون نیروه، بعد مثلا حق با اون نفر غریبه است، بعد ما مثلا هر جوش رو از نیرو. نه، حمایتی که ما داریم میگیم یعنی آقا در مشکلات و حتی در قصورها، در چی؟ در مشکلات و قصورها خصوصا. آقا نیروی ما به شرط که نیرو تربیت یافته، یعنی کار کردی نیروت اومده جلو، آقا حقیقتا بین خودت و خدا داره تمام دوندگیشو میکنه برای بسیج، حالا اشتباه کرد به هر دلیل، خب ماشین تصادف کرد، خب بگیم آقا این هزینه ماشین خودش و خودش، به خدا این خدا نمیبخشتمون. هر چی در توان دارید باید بگذارید همه رو هم دیگه، نفری یه لقمه غذا کمتر، نفری یه وعده غذا کمتر، نفری آقا برید سر کار، برید این ور، برید اون ور، پول خسارت ماشین رو همه باید با هم بدیم. آقای مدیر فرش زیر پات شده باید بفروشی، نگذاری نیرو دست تو جیبش بکنه نگران اون تعمیر ماشین باشه ها. آقای این معنی نداره که طرف یه عمر داره خدمت میکنه، خدایی نکرده یه تصادف بکنه، بعد از حیز انتفاع ساقط بشه دیگه، اصلا هیچی، اصلا دیگه باید بره جلوی پدر مادرش ناراحت، همه جا ناراحت که حالا مثلا چند میلیون، 10 میلیون، 12 میلیون، 15 میلیون. طرف دیو افتاده گردنش چند میلیون، 10 میلیون، 12 میلیون بچه بسیجی داره با موتور خودش 24 ساعته برای بسیج کار میکنه، حالا یه تصادفی کرده، حالا یه دیه افتاده پاش، همینجوری بگیم خودش به خودش؟ اینا مسلمونی نیستا، اینجوری نیستا. اینا هر کی به درد خودش، به دین خودش، یا توی مشکلات از نیرو حمایت کنید. آقایون، حمایت از نیرو فوق العاده مهمه. مسائل زندگی شخصیش، زندگی تشکیلاتیش، اگر مورد حمایت مسئول نباشه، این نیرو نیرو نمیشه، با جون دل کار نمیکنه. اگر میفهمی نیرو در یک زمینه کمک لازم داره، از زمینه درسی گرفته تا علمی و فلان و نمیدونم خانوادگی و هر چیز دیگه، اگر پیگیری نکنید اینا جزو حمایت، اگر پیگیری نکنید و حمایت نکنید اینا جزو واقعا رذائل تشکیلاتی من و شماستا. اینا رذیله تشکیل، اینا فضیلت یک تشکیلات نیست. فضیلت یه تشکیلات، مثل شما نگاه بکنید، از شهید عبدالحسین برونسی ها گرفته تا حضرت امام، آقا این ور اون ور، آقا میفهمیدن هر وقت از زندان میامدن بیرون سری میدویدن میرفتن به نیروهای گروهشون سر میزکشیدن. شهید حاج حسین همدانی، ابراهیم همت، شما نگاه کنید هر وقت برمیگشتن شهر، همون یکی دو روزی هم که موندن مرخصی، بیش از این که فکر خودش و خانواده‌اش باشه، فکر نیروهای گردانش بود. آقا فلانی که الان نیروش، فلانی که فلان خانواده که الان فرزندش شهید شده، الان دیگه نونآور خانواده‌اش به قول معروف خلاصه لنگ شده، اینجوری اونجوری این مسائل باید حواستون باشه. آقایون بزرگوارا، نیرو داره تو تشکیلات کار میکنه، پدر نیروتون در اجاره خونه منزلش مونده، والله اینا شرعاً ایراد داره، پدر منزل در مثلا فلان مطلب مونده، چرا اینا رو پیگیری نمیکنی؟ اصلا خبر نداره. برادر رفیقت داره مثلا توی تشکیلات داره عمل جراحی انجام میده، اصلا فکر پولش نیست. کسی لاستیک نیرو، طرف لاستیک مثلا ماشین پدرش، باید پدر بابت یه جفت لاستیک بزنه تو سر خودش ناراحت باشه، کل مسائل، ولی ما اصلا حواسمون نیست. آقایون خدا میدونه، برید اینجوری کار بکنید، اگه از زمین و زمان پول و برکت براتون نرسید. ما فکر میکنیم، میگیم آقا الان داره فکر میکنه، میگه خب من حاج آقا 17 18 میلیون از کجا بیارم؟ شما اراده بکنید بر کار خیر. ای کاش ما میتونستیم این لایه های اسلام حداکثر رو هی باز کنیم، باز کنیم. آقا یه نکته بگم، این لایه چهارم اسلام حداکثریه تو جزوات، ما لایه دومش رو تهش برای شما گفتیم. دقت کنید، شما اگر تصمیم بگیرید و قدم بردارید در کار خیر، ببین کل ذرات عالم، تمام ریز بریز این سنگ ریزه ها، مولکول مولکول عالم، به دستور خدا، چون اونا هیچ اختیاری از خودشون ندارن، دارن در یک جهت ثابت میچرخن. کل عالم داره توی یک سمت و سو حرکت میکنه، هیچ کس، هیچ موجودی غیر انسان اختیاری از خودش نداره، همه دارن به یک سمت حرکت میکنن، همه دارن در یک جهت حرکت میکنن. اگر یه نفر، شما فرض کنید از در این حسینیه میخوای بری بیرون و 5 میلیون نفر انسان داره بدو بدو همه وارد این حسینیه میشن، شما بخوای خلافش حرکت بکنی چقدر سخته؟ حالا اگر تصمیم بگیری در جهت خدا حرکت بکنی، تمام موجودات عالم میاد پشت سرت. اصلا اینطوری که دیگه فکر میکنی نیست. اراده بر کار خیر بکن، سنگ ریزه به سنگ ریزه عالم میشه نیروی تو. اراده بکنید، اگر پولش نرسید هر چی میخواید بگید. ببینید وقتی برای ابا عبدالله نیت میکنی، یه سفره پهن کنی، یه هیئتی بگیری، چطوری میرسه از کجای عالم؟ ببین وقتی نیت میکنی یه کار خیر برای شهدا انجام بدی، برای راهیان نور، از در و دیوار عالم حامی میرسه. کسی که اصلا خبر نداری میاد بانی میشه فلان کار، یکی فلان چیزش رو جور میکنه، یکی یه چی دیگه. چرا؟ چون دستگاه آفرینش فلسفش اینه. شما فکر این نباش که آقا من پول تعمیر این ماشین رو از کجا جور کنم. تا دیدی این اتفاق افتاد، موتور ماشین زیر پایین خراب شد، بله سازمان چون نمیشناسه انسانها رو و خیلی بزرگه، طبیعتا نمیتونه بگه آقا من عهده‌دار میشم. چرا؟ چون هر کسی دیگه از فردا بی‌مبالاتی میکنه نسبت به وسایل سازمانها. بله سپاه نمیتونه تو اون دستگاه کلانش بیاد سپاه بگه که چی، بگه آقا هر کی تصادف کرد اشکال نداره به عهده من. طبیعتا نمیشه چون خیلی از افراد سوء استفاده میکنن، ولی تو تشکیلات خرد خودمون 7-8-10 نفریم، تا موتور ماشینش خراب شد دستتون رو بذارید رو شونه این آدم بگید آقا با ما. اگه حاجی تو از کجا میخوای بیاری؟ شما خود تشکیلات الان 200 میلیون بدهکاره. بگو تو چیکار داری؟ خدای عالم میرسونه. دستتو بذار سر شونه این آدم یا علی بگید. اگر نرسون هر چه خواستید بگید. آقایو میرسونن. سن نگران نباش. دو، زندگی افراد رو مدیریت کنید. آیون من پیشنهاد میکنم مسئولین لااقل، حالا بنا به حجم کارتون، هر دو سه هفته یک ماه یک بار وقت بگذارید اختصاصی دونه به دونه عین یه مشاور با نیروتون بشینید جلسه اختصاصی بگیرید. بعد ازش بپرس خب چه خبر، چه کار میکنی، اوضاع چطوریه. بعد ببین داره مثلا تو مسائل مختلف میره مثلا میره جلو، بهش مشاوره بده، مدیریت کن. مسائل ازدواج خواهرش رو کمکش کن مدیریت بشه، مدیریت کنید کل زندگی. اون حمایت فقط در حد مشکلات و فلان از یعفا بود، یه وقتی میشنوید انجام میدید، ولی مدیریت فراتره. یعنی از الان باید برنامه‌ریزی بکنید داداش این بچه دبیرستانه، از الان مدیریت کنید چه رشته دانشگاهی کجا بره، ورود کنید در عرصه خانوادگی افراد، زندگیشون رو مدیریت کنید، اون وقت میبینید این نیرو خیلی سرخطر تو تشکیلات کار میکنه. نکته بعد بچه ها، پیش فرضمون تو تشکیلات چی بود؟ گفتیم یه تشکیلات اگر روغنی به نام رفاقت داشته باشه، شما رفیقته، معلومه که اگه رفیقت بیاد بگی آقا من میخوام کمکت بکنم، شما ناراحت میشی؟ دخالت حساب میشه؟ بله. اگر بله رابطه رفاقتی نباشه، شما به طرف میگی خب مثلا برادرت داره چیکار میکنه، شما ناراحت میشی، شک میکنی، میگی چیکار برادر من داری؟ به شما ربطی نداره. ولی وقتی رفیقت بدونی که دیگه اینجوری نیست. اینا پیش فرض داره، یه اصول قبلی داره، معلومه که ما اگر این اصول رو رعایت نکنیم نمیشه. اصلا نگاه تهش اینه که طرف صلاح نمیدونه چی، در اینجور میاد سرتو میبوسه میگه حاجی بی خیال، چشم ان شاء الله بعدا خدمتت میگم چرا یه مدت ناراحتم، مثلا تهش اینطوریه دیگه. ولی هیچ کس دخالت حساب نمیکنه، تازه پشت سر خودش هم بهیدم میگه، میگه آقا فلانی خدا خیرش بده به فکرمونه، ولی خب من نمیتونستم بگم، سرتو میبوسه میگه حاجی ان شاء الله بعدا خدمتتون میگم، الان اجازه بدی نگم، یه مورد خاصه. تهش اینجوریه، دخالت حساب نمیشه. بفهم خیلی نکته خوبی گفتن، اما به یک کلمش دقت نکردن بزرگوار ما. ما گفتیم مدیریت کنید، نگفتیم حتما نظر بدیم ما که. مدیریت یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال میبینیم فرزند برادر یا خواهر مثلا دوستمون در آستانه سن ازدواجه، مدیریت کردن ما یعنی که آقا بریم براش مثلا هماهنگ بکنیم، 3-4 مشاور خوب بیاد اینجا مثلا کمکشون کنه. مدیریت کردن یعنی بهش بگیم آقا برو این 2-3 کتاب رو بخون فلان کار. مدیریت یعنی که بگیم آقا من یه رفیق دارم یه جایی، برو باهاش، البته اول بارش باهاش صحبت کن ببین این شغل آینده به دردت میخوره یا نمیخوره. مدیر اگه خاطرتون باشه ما گفتیم مدیر اصلا تخصص نیاز نداره، اصلا مدیر تخصصی نداره الا یه شیوه اجرای یک عمل، یک اقدام. مدیر خودش تخصصی نداره ولی رو شیوه ها سواره، میدونه آقا اگر بخواد به ایشون کمک بکنه باید چه اقداماتی انجام بده. حوزه اقدامات مدیریتیه که این آدم رو نجات میده، اصلا کاری به نداره ما بخوایم تو موضوع وارد شیم. پس میشود به افراد کمک کرد و زندگی رو مدیریت کرد و تخصص هم نداشت. مدیریت به مفهوم این که آقا هر چیزی رو به جای خودش بس کنیم، به منبع خودش و و و خیلی مسائل دیگه. نکته بعد، بفهم.
توی بحث هویت شما فهمیدید که حالا یه شخص با هویت بقیه از مسائل مشکلاتون آگاه نمیشن. خواستم بپرسم توی تشکیلات
یارتونه یه پسفند نوشته بودی؟ دوست بزرگوارمون میگن آقا شما خودتون تو هویت گفتید که از مسائل و مشکلاتش اطلاع پیدا نمیکنن. ادامش چی نوشتیم؟ آفرین. ادامش ما اونجا نوشتیم به افراد غیر مرتبط. یعنی کسی که کمکی از دستش برای ما بر نمیاد. ولی این داره کمک از دستش برمیاد. شما مسئولی، کمک از دستت برمیاد. آقایون ساعت 2:30 یه فهمیدیم بچه ها مثلا فلان جا یه نفر پدرش بابت یه چک، حالا خیلی سال پیش بود چون مثلا مبلغش کم دارم عرض میکنم، بابت یه چک مثلا 2 میلیون تومان اون سال افتاده بود زندان، مبلغ زیادی هم بود، یعنی مثلا یه ماشین اون موقع مثلا 15-20 میلیون تومان بود، بابت چک 2 میلیون تومان ساعت 2 شب بچه ها مطلع شدن، یعنی موقعی که رسید به همون ما تو شب پایگاه بودیم، همه همون لحظه همه بچه ها تا صبح نگذاشتن این آدم، تا صبح یعنی بشه این صبح بشه ظهر، تا صبح هر که هر جایی میتونست دستش رسید این زنگ، این تماس، اون یکی فلان، همه سری فولا رو یک کاسه کردن یه چک بردن دادگاه. یعنی این دیگه غیر مرتبط حساب میشه، این همه دارن کمک میکنن، این بهمون رفت پیدا میکنه، هم به ما رفت پیدا میکنه، هم اون دیگه غیر مرتبط حساب نمیشه براش اگه بخواد اینو بازگو بکنه. حتی گرچه اونم خودش بازگو نکرده بود، دیگران فهمیدن، ولی کلیتش. خب نکته بعد، صدر تا ذیل باید توجیه شون. صدر تا ذیل یعنی بالا تا پایین، ترین نفرات و عناصر دقت درون تشکیلات و برون تشکیلات باید توجیه شوند. آقا این یکی از مهمترین قواعد خدا میدونه. اگر بچه ها همین یه دونه رو رعایت بکنید میبینید چقدر کار تشکیلات فرق میکنه. اون بزرگواری بودن که گفتن که آقا مثلا مسئول اداری مالی دانشگاه فلان، شما با این سیستم برید جلو، اگر فرق نکرد درون تشکیلات، در برون تشکیلات، بیرون تشکیلات باید توجیه شوند. الان عرض میکنم چی؟ نفرات. صدر تا ذیل یعنی بالا تا پایین ترین عناصر، چه درون تشکیلات چه بیرون تشکیلات، باید چی؟ توجیه بشن. مثال آقای شما ور میدارید میرید پیش سردار فرمانده سپاه یه پاراف میگیرید که آقا مثلا فرزن 10 تا دونه ماژیک به ما داده بشه، اون بعد میاد اونجا مثلا میبرید فرزن مثلا آماد میبرید فلان قسمت، طرف میگه تو ذهنش اینطوریه، میگه آقای بسیجی ماژیک برای چی میخوان؟ شما مثلا بدون که حرف بزنید سردار دستور داده، سردار دستور داده، آقا براش توضیح بده، بگو داریم میریم همچین کاری، همچین برنامه‌ای، همچین تا دژبان دم در رو آقا توضیح کنید. طبیعتاً میفهمید غیر از مسائل امنیتی داریم میگیم و 99% اقدامات شما امنیتی نیست، داریم میری قشنگ توضیح کن تا اون سربازی که داره بهت میده بگو آقا اینطوریه اونطوریه قضیه اینه، بفهمه این ماژیک الکی نیست داری میگیری. آقا اون دژبان دم در ما به حدی که برای سردار فرمانده اون پادگان وقت میذاریم، وقتی برنامه هامونو میریم توجیه میکنیم، برای دژبان دم در همون قد وقت میگذاریم، میگیم آقا بدون دوره اینطوریه، بچه ها دارن با پول خودشون میان با پای خودشون میان، قضیه اینطوریه، این بچه ها دیگه اینجوریان اینجوریان، تا دژبان دم در میشه نیروی کمک کننده به شما. اما تا اگر وقتی ندونه چیه، میگه وای بازم بسیجی اومدن، وای بازم اینا پول مفت گیرشون اومده ورداشتن یه دوره. این وای رو به من و شما نمیگه ها، به دیگران میگه. اگر به راننده اتوبوس صحبت نکنی خیانت تشکیلاتیه، به راننده اتوبوس توضیح بده اینطوری اونطوری، بعد ببین اقداماتت فرق میکنه یا نه. این برون تشکیلاتیش، درون تشکیلاتی چی؟ آقا بعضا تصمیم میگیریم تو این معاونت دیگه اصلا خبردار نمیشن. پیشنهاد بنده حقیر یه جلسات درون تشکیلاتی داشته باشی تحت عنوان شورای اجرایی. پیشنهاده هر کی در هر قسمتی، اگر آبدارچی و سربازم بهتون داده ناحیه که تو تشکیلاتتون سربازه، بعضی از حوزه ها سرباز دارن، راننده دارید، ماشین بهتون داده سازمان، راننده هم گذاشته روش، یه سرباز هم هست، یه جلسات شورای اجرایی داشته باشید که کلیت، ببینید کلیت برنامه ها، اقدامات، اونجا همه بشینن گزارش بدن هفته یک بار 10 دقیقه فلانه بگه آقا من این 3 تا اقدام، اون 4 تا اقدام، که اون راننده بچه ها تنها چیزی که داره از تشکیلات شما میبینه اینه که این میبره این ور میبره اون ور، هیچ اثری نمیبینه. بفهمه تو اون جلسه اثراتو، خودشو عضوی از تشکیلات حساب بکنه. راننده من ازش میپرسم میگم آقا چه خبر، میگه والا من که نمیدونم اصلا اینا دارن چی کار میکنن، 24 ساعته جلسن. میگم خب جلسه خروجی هم داره، میگه والا ما که چه میفهمیم. خب ببینه رفته جلسه 10 بار اومده بردت یه جا رفتی مطالبه گری، بفهمه که آقا ای شما رفتی 10 بار جلسه، این بیخوابی کشید صبح اومد 2 ساعت تو پارکینگ تو ماشین مونده بود، بفهمه که آقا مشکل آسفالت و راه و جاده و آب مردم حل شد. چرا راننده من و شما نباید بدونه؟ اینا بسیار مسائل مهمیه ها. باید آقا خادم اگه داره مجموعت، اگه بی سواد، اگه یه پیرمرد بی سوادیه، باید تو جلسه شورای اجرایی بشینه، هر کی، و اون حرفایی رو که میشه زد اونجا تو جلسه شورای اجرایی. بله طبیعتاً یه لایه از حرفا نباید زده بشه، خیلی بدیهیه، همونجور که شما اگر 2 نفرم باشید شاید به نفر سوم یه حرفی رو نباید منتقل کنید، ولی اینجا بدونید این جلسه شورای امنیت نیست همه هیچی نگید، اتفاقا این جلسه برای گفتنه و 99% اقدامات من و شما اصلا باید بیان بشه. امام یه جمله داره، این جمله امام ها، امام میگه وقتی یه مرغ تخ میذاره تا چند تا خونه اونورتر همین فهمن تخ گذاشته. بعد ما، این جمله امام ها، جدی دارم بهتون میگم، ولی ما کار بهترین کارها رو انجام میدیم هیچ خبردار نمیشه. این هیچ کسی که دارم میگم، منی که با شما 1000 کیلومتر فاصله هست نیستا، این داریم از نیروی درون تشکیلاتی صحبت میکنیم. نباید باشه نیروی تو تشکیلات که نسبت به کار توجیه نشده باشه. خب نکته بعد بچه ها، اینجا کلی شبهات برطرف میشه ها، اینقدر مزایا داره. چون من دوست دارم بتونم همه این موارد رو بگم، نگاه بکنید، چون من دوست دارم همه این موارد که ریز ریز نوشتم بگم، دارم از توضیحش میگذرم. حساب بکنید 100 خورده ای از این مطالبه. نکته بعد، مسئول را بفهم. ببین بچه ها، یه نکته بهتون بگم، خدا میدونه شاید باورتون نشه این حرفا، ولی با صراحت میگم، ما بارها شده دوندگی کردیم، خواستیم یه جنسی رو بگیریم، رفتیم پیش انباردار، شروع کردیم براش توضیح دادن، بعد به ما میگه آقا یه پایگاه یه چیزی یه جای دیگه هست، مثلا میفهم بیشتر نیاز داره، والله الی الذی ما نگرفتیم. مسلمونیم دیگه. نه اگه بفهمی یه جای دیگه توی عالم یه پایگاه دیگه بسیج به این 70 دونه ماژیک بیشتر نیاز داره، شرعاً میتونی بگیری، خدا پیغمبر بده اجازه میده، اخلاقت وجدانه. آره آقا، ما تو تمام این 14 سال گذشته 1,200,000 تومان بودجه پایگاه بسیجمون رو گرفتیم. یه پایگاه بسیج داریم، یه پایگاه ذیل مؤسسه، 1,200,000. چرا؟ چون رک و پوسکنده ما گفتن آقا ببینید بچه ها، مثلا این 5 میلیونی که میریزیم به حساب، پول آب و برق ما هم نمیشه، پول این 2 میلیون هیچ دردی از مثلا گردش مالی مؤسسه ما که سالی چند میلیارده درمان نمیکنه، ولی این 2 میلیون بعضی از پایگاه هستن که اگه این 2 میلیون بهشون نرسه اونا خوابیده دیگه، تعطیله. و خدای عالم شاهده بچه ها، ما شاید تا حالا 2 تا برگ دست چک، 2 تا دونه برگ از دست چکمون استفاده کرده باشیم تو 14 سال. چون راست میگه آقا یه پایگاه من سراغ دارم، اون پایگاه، و ما راحت بهشون گفتیم آقا 2 میلیون ما رو بدید به اون، اشکال نداره، هر هفتش ماهی میخواد یه 2 میلیون بریزن به حسابمون، 2 میلیونه میخوام چیکارش کنم، اون 2 میلیون میدم، اشکال نداره، یه پایگاه هست. راست میگید، اگه یه جای هست مهمتره، یا من باید بتونم آدمو قانع کنم یا اون منو قانع میکنه.
هر جا
اصلا کار به شهرداری و غیر شهرداری من ندارم، هر جای عالم اصلا خیر. آقا دیگه بیشتر از اینه؟ اگر خیر سراغ داری که یه جایی هست بیشتر از شما نیاز داره، شرعاً باید اون خیر به خودت بس کنی یا به اون، یعنی کار شما عین کار اون مثلا خلاصه هست ولی اون بیشتر نیاز داره، یا اون کار اون مهمتر از کار شماست، میتونی پولو برداری بیاری تو تشکیلات خودت. اینا کار بی برکت میکنه، اینا حرفای واقعیه ها، اینا حرفای انقلابیه. بله میشه بگیم نه آقا به ما چه این حرفا نداریم که جبهه انقلاب اسلامی باید تقویت بشه. مثل یه مهمات بیاد تو خط، شما هنوز دو تا خشابت پره، اون یکی الان خشاب نداره، اون هیچی خشابش خالیه، بعد من بگم نه آقا من مهمات برای خودم بازم میخوام، این منطقیه؟ این بهش میگن تو رزمنده ای، این آدم اجر میبره، این آدم شهید میشه. بچه‌ها یه نکته ای همینجا، چون یهو خدا انداخت به دلمون الان این لفظ شهید اومد به واسطه برکت این سوال دوستمون. میدونید چرا شهادت اینقدر موضوعیت داره تو اسلام؟ میدونید چرا میگن این خیلی مهمه ها، متن روایت شهادت میگن اگر کسی، روایت پیغمبر اکرمه، اگر کسی بمیرد و در دلش آرزوی شهادت نباشد به شاخه از نفاق مرده است. میدونید چرا میگن همش آقا دنبال شهادت باشید؟ میدونید چرا؟ چون شهادت دقیقاً مثل مثلا رسیدن به یک قله‌ایه که باید قدم 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 زندگیت رو تنظیم کنی تا بهش برسی. شهادت پیچ تنظیم زندگیه. چرا؟ چون اعتقاد داریم شهادت تصادفی نیست. چون اعتقاد باطنی ما شیعیان اینه که شهادت تصادفی نیست، یعنی برنامه ریزی میخواد، کل زندگیت رو تصحیح میکنه. ببین بچه ها، هر کار میخوای بکنی با این دید باید نگاه کنی که آقا من رو به شهادت نزدیک میکنه یا من رو از شهادت دور میکنه. شهادت اگر هی اومدن ارزشش رو بردن بالا، نه یعنی که یه جوری زندگی کنیم یا تقی میفتیم میمیریم، اینجوری که نیست. شهادت پیش تنظیم کل زندگیه. شهادت یک پازل دیدید این قطعاتی میچینن کنار هم، یه تصویری ایجاد میشه. شهادت تصویر نهایی درست کنار هم گذاشتن قطعات زندگیه. شهادت تصویر نهاییشه. شما حالا حساب کن، میخوای یه ماژیک بگیری از یه جا، رفتی سراغ یه خیر، داره میگه آقا من پول دارم. ما رفتیم سراغ اساتید مطرح درجه یک کشور، خدا میدونه. حالا شما حساب کن مثلا اگه اون استاد میمد مثلا تو فلان دوره ما، استاد حقیقی خوب نه مثلا فقط اسم در کرده باشه، حقیقتا خیلی ما رفتم پیشش دم آسانسور، این همه را وقت گرفتیم، نوبت گرفتیم، فلان کار، جلسه، وقت، تنظیم، آقا نامنگاری که ایشون رو ببینیم. دم آسانسور با هم رو در رو شدیم، شروع کردیم حرف زدن. دم آسانسور هنوز تو اتاق نرفته بودیم، یعنی ما با هم دیگه رسیدیم، اونشون هم مثلا از یه جلسه دیگه اومده بود. دم آسانسور گفت شما بچه فلان، گفت این عبارتش ایشون اینجوری بود، گفت اگر بگید همین الان میگم میام، چون میدونم کارتون با ارزشه. گفت ولی فلانجا و فلانجا هم دعوتم کردن، اگه برم اونجا اون موتور و محرکه اون تشکیلاتم را میفته، کجا برم؟ خدای عالم شاهد بچه ها، من حتی نذاشتم آسانسور بره طبقه پایین، درشو باز کردم گفتم حاجی راست میگی، ما باشیم و نباشیم هم بچه ها میان هم خودمون اون انگیزه لازم رو داریم، ولی برید اونجا شاید اون تشریح تو اون شهرستان را بیفته، سه ماه حداقل بدوه. در آسانسور باز کردیم برگشتیم. تعارف نداره این چیزا. ببین بچه ها، هر کاری میکنید پیچتون رو با شهادت تنظیم کنید. میخوای لباس بپوشی، لباس بخری، میخوای غذا بخوری، میخوای با رفیقت بری رستوران، یه لحظه دقت کن این غذا خوردن شما رو به شهادت نزدیک میکنه یا دور میکنه، بعد ببین زندگی چی میشه. آقای من بهتون بگم، من 90% تغییراتم تو زندگی بابت این بود که یه جمله یکی از رفیقام بهم گفت، گفت سید اینجوری زندگی کنی شهید نمیشی. یه کلمه دم راست میگه. گفت سید اینجوری شهید نمیشی. گفتم آقا راست میگه، مگه شوخیه؟ شهید نمیشی. به خاطر اسلام اینقدر این شهادت رو هی برده بالا که حواسمون به سبک زندگیمون باشه، نه به ته زندگیمون، به الان زندگیمون. شهادت یه اجریه که میدن بهت اگر درست زندگی کنی. خیلی خوب، پس اینا واقعا بچه ببین، این که مثلا بشینیم تو تشکیلات حرف بزنیم منهای انقلاب و منهای مبانی اسلامی، به خدا تهش انسان تربیت نمیشه ها. نکته بعد بفهم، بگو برده سری.
سوال بسام برای بیشتر این بودش که یه تعدادی گارد دارن، چون میگی از بسیج اومدی به ماجیکر نمیدن، بیشتر مخصوصش این باشه.
آقا جان برادر، شما که دستور رو داری گوش بده بچه ها، شما دستور رو که داری، غیر اینه رفتی اولا دستور رو گرفتی، من میگم این آدم رو توجیش کن. 99 درصد جامعه توجیه میشن، یه درصد هم نشد اشکال نداره، با همون زور پارافت برو ماژیک تو بگی. ولی اینجوری نیست جامعه، خدا میدونه. آقای من مجموعه های خیلی خیلی زیادی سراغ دارم، طرف آقای شاید باورتون نشه، ما تو همین دوره ها، تو همین دوره ها یه زمانی بچه های داشتیم توی مثلا 7-8 سال پیش، الان متأهل شده 2-3 تا بچه داره، ما خادم داشتیم، یعنی از همین بچه هایی که داشتن کمک میکردن تو برنامه های کلان کشورمون، که این آدم هیچ کدوم از مبانی ما رو قبول نداشت، هیچ کدوم ها مثلا، که یعنی حرفا بعد همش میگن نمیدونم چرا باید بیام تو دوره خادمی بکنم که همش داره شما دولت حسن روحانی رو میشستیم فلان 7-8 سال پیش بود دیگه، هی خلاصه میشستیم میگه چرا باید بیام جای کار بکنم که 24 ساعته دارن مثلا اون چیزی که من اعتقاد به اعتقادات من به تعبیر خودش حالا میگه توهین بشه، میگه ولی این کار رو قبول دارم چون میفهمم آقا شما دارید اینجوری واقعا دارید منطقی مثلا کار میکنید. من میگم آقا دیگه از این بالاتر، این آدم کی بود بچه‌ها؟ این آدم فرماندار یکی از شهرستان‌های کوچیک کشور بود، خادم دوره هم بود، فرماندار بود. توجیه کنید، دست برتر با شماست. یه درصدی هم بله لجاجت دارن توجیه نمیشن، اونا هم با زور ادب میکنید. اصلا حرفی نیست. نه واقعا اصلا قدرت جمهوری است، اصلا قدرت که اسلام از قدرت صحبت میکنه برای اینه. برای چی میگن باید حکومت ایجاد بشه؟ برای که احکام اسلام باید تهش به زور جاری بشه. 99 درصد با تبیین انجام میشن، یه سری ها عناد دارن تو جامعه. وقتی حضرت صاحب از زمان میاد انشالله با امید خدا همه مردم با تبیین میان، یه درصد فوق العاده کمی اونم سران استکبار مقاومت میکنن، حضرت هم وای میسه باشون میجنگه. تعارف نداریم ما با اون آدم ها میجنگیم، هر جایی هم زورون برسه تو گونی هم میکنیم ایشون، حالا گونی قانونی ها، خب حالا قانونیش هم گیر نیامد غیر قانونی. خیلی نکته بعد، بازخورد کار باید برگردد. شما یه مدت تو تشکیلات این نکته چهاری که میگم انجام بدید، 5-4 هرچی که میدونید اونو انجام بدید، ببینید چقدر تشکیلات فرق میکنه. هر اقدامی که کردید، همایش گرفتید، اردوی جهادی، اردوی راهیان نور، هر اقدامی که کردید، هر اقدام از یک همایش گرفته تا اردوی جهادی و مطالبه گری، اون افرادی که مثلا ثبت نام کردن و ثبت نام نکردن، ثبت نام کرده ها رو بنویسید علتش مثلا چی بوده، نقاط مثبتش چی بوده، بر اساس چی، چه عاملی باعث جذبشون به اون برنامه شد. ثبت نام نکرده ها هم برید علتش رو در بیارید، یعنی بازخورد اون کار در بیاد. آقایون ما 99 درصد بازخورد کارهایی که انجام نشده یا افرادی که نیمدن رو نداریم. شما فکر میکنید بازخورد دارید از کارتون؟ شما بازخورد رو در اون دو دستگاه اتوبوسی که آمده میبینی. اگر یک بار میرفتی سراغ بازخورد کسایی که نیامده اند، اون وقت مجموعت تسیم میشد. بیش از این که دنبال این باشه که چرا یک نفر آمد، دنبال این باش که چرا یک نفر نیامد. بعد ببین اگه اردوی راهیان نورت آقایون ما ببین بچه ها، ما یه دوره تشکیلاتی گذاشتیم برای یه دانشگاهی، 2 ماه فقط به این حرفا عمل کردن، فقط 2 ماه راهیان نورش به نسبت سال گذشته، در زمانی که همه راهیان نورای، حالا همه که میگم یعنی عمده راهیان نورا تو کشور کم رنگ شد، یعنی کمتر اومدن، همه دانشگاه ها عددش کمتر شد، با سختی تونستن آدم جور کنن، راهیان نور اون دانشگاه 11 برابر شد، یعنی یه دستگاه میبرد یا شد 11 دستگاه. یه دستگاه کجا؟ 11 دستگاه کجا؟ بعد بهشون گفتم چی کار کردیم؟ مثلا 20 تا از آدم ها رو وردیم، بچه ها رو توجیه کردیم، فرم دادم دستشون، گفتم میرید در تک تک اتاقای دانشگاه، 18,000 نفر دانشجو داشت، گفتم فعلا شما با خوابگاهی ها شروع کنید، 6500 تا خوابگاهی داشت، در دونه دونه شون در میزنید، راهیان نور رو توضیح میدید، فوقش فوش بهت میدن، مینویسی آقا تو برگرد. اومد رفتم آقا یه سری اتاقا فوش دادن، یه سری اتاقا گفتن وقتش بده، یه سری اتاقا گفتن پولش زیاده، یه سری ها گفتن ای پدر مادرمون اجازه نمیده، یه سری ها گفتن ما اتوبوس اجازه نداریم. دونه دونه علتا رو مینویسید، یا میاد یا نمیاد. اون 11 دستگاه آدم پر شد با یه کار ساده. بعد میگه آج آقا نه جوان ها دیگه نمیان راهیان نور دیگه ظرفیتش اشباع شده است. نفهمیدی برادر من راهیان نور هنوز ظرفیتش چیه؟ اشباع شده است؟ ما کار نکردیم. پوستر همیشه یه حالا ما تو طرزی عملیات فرهنگی و اینا راجع به عملیات‌های مختلف راجع به اردوی جهادی، اردوی راهیان نور، اردوی فلان راجع به همه اینا یه طرزی عملیات داریم که اصلا تو این دوره نیست. یعنی طرزی هر عملیات شما میگی آقا یادوار شهدا چیکار کنیم؟ من بهت میگم شما بگید اینجوری اینا رفتیم بچه‌ها تجارب خود شماها رو جمع کردیم و دقت شما بیاد یک بار راهیان نور ببینید با این سر برگزار کنید ببینید واقعا جذاب نیست. اردو جهادی با این سر برگزار کنید ببینید جذاب نیست. ما نداریم، بازخورد کار نداریم. الان بهتون میگم آقا چرا بچه‌ها استقبال نکردن تو دانشگاه؟ چی جوابی دارید بدید؟ هیچ. بعد خدا وکیلی خود اون بچه‌ها 37-8 نفر بودن، کل کادری که ما جمع کرده بودیم بابتش این کار راهیان رو خواستیم انجام بدیم. خود بچه‌ها اولین حرفی که مسئول بسیجش دانشگاه مطرح کشور رو از مسئول بسیجش تا همه شورا می‌زدن میگفتن آقا ما حداقل بود که خودمون نسبت به قضیه اشراف پیدا کردیم. برامون شفاف شد چرا بچه‌ها میان یا نمیان. چون میگه هر دفعه ما تو جلسات میشستیم یا مثلا بهانه میواریم میگفتیم آقا دیگه 70 تومن دانشجو نداره پول بده، یا مثلا یه دلایل دیگه فکر میکردیم بچه ها به خاطر معنویت راهیان نور نمیاد، یا مثلا گفتیم الان واقعا دلایل اینا نیست. قشنگ رفتیم بازخورد گرفتیم. بعد بهتون گفتم بچه ها چند تا اتاق خدا وکیلی فوشتون داد از در انداختتون بیرون؟ گفتن دو تا دونه تو کل دانشگاه. بعد میگفتم تازه ما کلی کتاب یه جعبه هایی هم آماده کرده بودیم، یعنی یه کوله پشتی کتاب های کم حجم شهدا، کم حجم که طرف یعنی مثلا نیم ساعته میتونه بخونه، مثل کتاب های تیپ فرماندهان و اینا که فقط عمدهش مثلا عکسی، یه خلاصه کوچی. گفتیم در هر اتاقی رفتی بگو آقا این برادر اینجا باشه، اگه خواستید بخون، نخواستی هم نخون، من فردا خودم هم میام جمع میکنم. اسمش گذاشتیم کتابخانه سیار شهدا. این کتابا گفتم کسی هم بود که بگه نه؟ اکثرا میگفتن حالا باشه بذار، مشکلی نداشتن. یعنی گفتم کسی بود با تیپا به نزدت بیرون؟ گفت نه، فقط دو تا اتاق بودن مسخرش کردن. بعد تازه یکی از بچه‌ها میگه حاجی آقا به خدا رفتم یه اتاق در اتاق در زدیم، گفتن آ بیاسم بیا هم با همون لحن دانشجویی. میگه درو باز کردم همه داشتن سیگار میکشتن تو اتاق و تو خوابگاه. میگه همشون هم با شلوارک و شورتک و این چیزا نشسته بودن. میگه ولی حتی اینا هم به ما توهین نکردن. گو یکی هم گفت اتفاقا منم شنیدم یه چی راهیان چی هست، کجا میبرید رزمایش اصلا ملت نمیدونن راهیان نور چیه برادر، نمیدونه اردو جهادی چه خبره، نمیدونه فلان برنامه اثرش چیه، نمیدونه اردوی عتبات چیه، اصلا بازخورد نداریم. پس وقتی میگم بازخورد کار باید برگرده، وقتی تو جلسات میشینیم مثلا یا جامعه تو جلسه شورای مرکزیمون، تو جلسه شورای مرکزی که میشینیم همش بازخورد میده بر عمدتا انجام شده ها، بس انجام نشده ها بگو آقا چرا فلان مطلب انجام نشد، چرا فلان کار، چرا مطالبه گری جواب نداد، چرا نامه زدیم به یه جایی گفتن نه. به ما وقتی یه جایی نامه میزنیم میگن نه، اولین سوالی که پرسیم میگه ببخشید علتش چیه؟ مثلا طرف میگه که مثلا یه پولی میخواد بهمون بده، میگه ببخشید ما ردیف وجه برای این کار نداریم. قشنگ ثبتون کنیم آقا ردیف وجه نداشت. شما بیا تو دفتر ما نگاه کنید تمام نامه ها 0 تا 100 بازخوردش پشتش نوشته شده، ساعت فلان تماس گرفتیم با فلان جا فلان این گفت، ارجاع شد به فلان قسمت، رفت شماره فلان، رفت فلان، آخرش آقای فلانی عذرخواهی کردن. چرا؟ گفتن فعلا مثلا فرضاً کمیسیون تا اطلاع رسانه‌ای برگزار نمی‌شود. ولی ما نامه می‌زنیم سری بعدی مثلا بچه‌ها نمی‌دونن که چرا، یعنی تو تشکیلاتمون نامه زده میگه آقا نه شهرداری هم پول نمی‌ده. میگیم بابا کمیسیونش دو ماهی یه باره، ربطی نداشته به این برنامه. زمانی نامه زدیم که کمیسیون دو ماه یک بار تشکیل میشه، مثل جلسه شورای فرهنگی خودتون که باید هفته یک بار تشکیل بشه تو دانشگاه. این علتش این بوده سری بعدی به موقع نامه بزنی تو اون پروسه دو ماه قرار بگیره بهت میدن، شاید یعنی بهت بدن. و واقعا اینطوری شده ها، چون بازخورد کار نمیدونیم. نکته بعد، مسئولین را در تنگنا قرار ندهیم. ببین شما خودتون مسئولیت اینو خوب حس میکنید، ولی من الان دارم ناظر بالا دست خودتون میگم، مسئولین را در تنگنا چی نوشتم؟ تنگنا قرار ندهیم. من واقعا نمیدونم چرا بچه بسیجی میدونه باید بچه هاشو بیمه کنه، میدونه باید بره حکم ماموریت بگیره، خب چرا نمیگیرید؟ آقا بچه ها واقعا من با صراحت بهتون میگم 80% چالش شماهای مسئولین حوزه ها با نواهی 80% مقصر شمایید. 80% با صراحت بهتون میگم، نه که شما آدم بدی باشی تا کمان که اون آدم بالایی هم آدم بدی نیست. آقا میدونی این آدم دستش بسته است، خب چرا در تعیین قرارش میدی؟ این آدم تو فشاره، اگر یه خون از دماغ شما بیاد باید شما من و شما بچه بسیجی هستیم، میگه آمی کشیم زیرش، میگه آبه ما چه شد افتاد زمین. این آدم تو ساختاره، تو سیستمه، تو تنگناه، چرا باید یه کاری بکنی که اون آدم زیر سوال بره؟ خب چرا حکم ماموریتتو نمیگیری؟ چرا بیمه نمیکنی بچه ها تو؟ مشکل چیه؟ یا یه حرفی میزنیم که مسئولین در تنگنا قرار میگیرن. آقا اینا غلطه، مسئول رو نباید تو تنگنا قرار داد. رفته مثلا با دانشگاه یا همه، خب یه همافزایی بکن با مسئول بالا دستت، ببین آقا بخوام برم این حرفو بزنم، این کارو بکنم. خب چرا تو تنگنا قرار میدید مسئول رو؟ آخرش هم که میدونید مثلا زور شما به فلان زور فلان نمیرسه، حتی اگه حرفت مثلا حقه، خب نتیجهش میشه فقط اصلا پاش دیگه تشکیلات. به یه نحو دیگه باید عمل کنی که ساختار باید همراه باشه. اینا بچه‌ها موضوعیت داره، به خدا شما اینا حواستون به این نکات ریز نیست. مسئول تو تنگنا قرار ندید، ببینید چقدر باهاتون همکاری میکنن و چقدر مشکلات کمتر میشه. نکته بعد، خستگی را منتقل نکنید. اول اینو بنویسید، اول نکته بعدی رو بنویسید، بعد اینو بنویسید، اول اینو بنویسید. مشکلات، مشکل متعلق به مسئول و کار مال نیروست. آقای مشکل مال من و شماست، علکی مشکلات رو به نیرو منتقل نکنید. از جلسه سازان میاد بیرون، هرچی از جلسه نمه فلانجا فلان ارگان فلان اداره شهرداری سپاه یه مشکلاتی اونجا بیان شده، میاد یه جوری صحبت میکنه، کلن نیرو تو دلش خالی میشه. برای چی اینا رو منتقل میکنی؟ آقا مسئول یادداشت کنید تو ذهنتون، تو ابد داشته باشید، مسئول ضربگیر تشکیلاته. آقای مسئول ضربگیر تشکیلاته، مسئول باید سینه سپر کنه نیرو بتونه آزادانه بدوه. مسئول اگه اینقدر ظرفیت نداره، اینقدر بار نداره که مشکلات روحی، روانی، اداری، اجرایی، مالی، بیرونی رو تحمل کنه و خودش سینه سپر کنه که نیرو تحت شعاع قرار نگیره، مسئولیت قبول نکنه بهتره. برادر اگه نمیتونی، ظرفیت نداری، مسئولیت قبول نکن. چرا؟ چون تمام اون مشکلات، ببین برادر، اون 8 مشکلی که مثلا رفتی تو جلسه با فلان قسمت به تو منتقل شد، دقت کن 8 تازه اومده رو دوش شما که مسئولی با یه ظرفیت بالا. اگر خودت تحمل نکنی، به نیروی بغل دستت که ظرفیتش کمه منتقل کنی، خودت هم یک مانعی، 8 به علاوه 1 نقطه رو این منتقل کردی، تازه این ظرفیتش از شما کمتر بود. خودباختگی خودت، ناامیدی خودت، اخلاق بد خودت، و من جمله گفتم نکته بعد، خستگی خودت، خستگی را منتقل نکنید. هر کی به من و شما نیرو مسئول میرسه، هر نیروی به من و شما مسئول میرسه، تنش به تنه من و شما میخوره، باید مثل پاورپوینت برق بگیره از من و شما، باید انرژی بگیره. دست داد به من و شما، باید از من و شما انرژی بگیره. خیلی عجیبه برای من، میبینی مثلا تو فرزند تو اردوها میبینی مسئولین از همه جولیده پولیده ترن. میگم خب چرا؟ موهاتو شونه کن، هر کی میبینتت حس بکنه که الان 50 سال خوابیدی، یه جوری اینجوری راه برو. خستگی، همه خسته خسته، اون که لباسا کثیف، یک نفر اگر لباسش کثیف باشه نباید بذاره تو تشکیلات کار بکنه. به اقتضاش لباسش میخواد کثیف بشه، رفته سرویس بهداشتی خالی بکنه، اشکال نداره، همون لحظه لجن لجن بشه، یک دقیقه بعدش نیرو حق نداره ما اون لباس بگرده تو تشکیلات. نباید خستگی منتقل بشه. اگر نیروتون آرایشگاه نمیره، موهاشو شانه نمیکنه، اجازه نباید بدید پاش رو تو تشکیلات بذاره که بخواد خستگی به مجموعه کارمان منتقل بشه، اینا معنی نداره. هر کی به من و شما مسئول برخورد کرد، ما باید با اون به انرژی باشیم. به خاطر همین قانون بعدی از توش استخراج میشه. ما میگیم چی؟ میگیم آقا محکم استراحت کنید، محکم کار کنید. یعنی چی؟ گوش کن، مسئول هی نشسته هی الکی چرت میزنه، هی چرت میگه چرا میگه 48 ساعت نخوابیدم. خب برو بخواب. بلند شو به جای این چرت زننه خیلی سنگین رنگی سری به بچه ها بگو بچه ها 20 دقیقه من میرم میخوابم، سر 20 دقیقه منو بیدار کنید، 20 دقیقه برو محکم بخواب. اما این هیچ کس نباید دقت کنید تا نباید خستگی ما رو تو تشکیلات ببینه. خیلی صرف موقعی که همه خوابن یا نه موقعی که میتونی بخوابی، اصلا همه هم بیدارن ولی اون لحظه تو میتونی بخوابی، برو سفت بخواب، سفتم کارتو بکن. هی شل رو زمین راه بره راه بره، اینطوری نیست. تا موقعی که هستی باید سفت باشی، موقعی هم که نه آقا برو یه جا استراحتتو بکن برگرد. آقایون بچه‌ها به خدا این سه تا نکته رو در نظر بگیرید. اگه تشکیلات نشاط پیدا نکرد، بچه‌ها نشاط میدونید مفهومش چیه تو اسلام؟ من فکر میکنم بعضا نمیدونم ها، ولی حس میکنم بعض موقع بعض از مفاهیم و کلماتی که من استفاده میکنم تبادل عرفی میشه طبیعتا تو ذهن. خب مثلا میگیم نشاط، مثلا بچه ها فکر میکنم یعنی جانگولر بازدر بردن، خندیدن، داد زدن، این چیزا نیستا. میدونید عوامل آقا میفهمن جامعه ما از با نشاط ترین جامعه های جهانیست یعنی چی؟ میدونید یکی از علائم نشاط چیه؟ چیه؟ اقدام خودجوش. گوش کن، اقدامات خودجوش اینا و و و خیلی مسائل دیگه. حالا بعد خواستی جزوه نشاط اگه شد بهتون میدیم. نشاط یه جزوه که نیست که، دو برگه که آقا نشاط یعنی چی، عواملش چیه و و و غیر و ذالک. نشاط میدونید یعنی چی؟ شما دقت کنید، مثلا فرضاً یه صبح جمعه ای کی حوصله داری که مثلا یه تو خونه بلند شی خونه تکونی کنی فلان، خودت زمانی که حالت خوبه، حس و حالشو داری، اونجایی که مجبوری نه ها، اونجایی که خودت تصمیم گرفتی. کی تصمیم میگیری؟ زمانی که حالت خوبه. یعنی اگه دیدید یه نفر بلند شده صبح جمعه خود جوش داره خونه رو تر تمیز میکنه، معلومه امروز نشاط داره. این که حضرت آقا میفهمن جامعه ما که از با نشاط ترینه، بعد طرف ورداشته کلیپ ساخته میگه ببین جوانای غربی دارن تو این پارتی ها دارن میزنن میخونن فلان، میگه ببین اون نشاطه یا ما. بعد حسین حسین عزاداری گذاشته، خب خاک تو سر تو، اصلا مفهوم نشاط نفهمیدی، اون تشکیلات داره براش برگزار میکنه، این هیئت رو خود بچه‌ها برگزار کردن. اصلا این ذاتن نشون دهنده نشاطه و اون ذاتن نشون دهنده خماریه، چون اون سیستم براش برگزار میکنه، این خودش اومده. میگه آقا جشنای کشورهای دیگر رو نگاه کن، بعد آقا میگه راهپیمایی ما نشون دهنده نشاط جامعه است. آخه چقدر این آدم خنگه، چون اون جشن‌ها ساختار برگزار میکنه، آدما رو دعوت میکنه، بلیط، تشکیلات، پول فلان از این حرفا، میاد میشینن روی صندلی و همه سود. اون اگه کسی دعوتش نکنه نمیاد، چون مصداق اقدام خودجوش نیست، اصلا مصداق اساسا نشاط نیست، سکاری نداریم که توش دارن چیکار میکنن. ولی تو راهپیمایی مردم خودشون میان، کسی نمیارتش. خود این آمدنه یعنی چی؟ یعنی که آقا طرف میخواد، اینا مهمه ها. بعد وقتی اینجوری کار بکنید میبینید حجم نشاط به مفهوم یکی از عواملش، حجم اقدامات خودجوش تشکیلاتتون میره بالا. ببینید؟ ولی ما از بس مشکلات رو منتقل کردیم به نیرو، تا میانیم پامونو توی یه جلسه میذاریم میاییم بیرون، میگه آقا اینا مثل باقیه هستن. خب برای چی اون نیرو بر بلندش کار آتش به اختیار بکنه؟ برای چی اون نیرو دو برابر افر تلاش کنه؟ ولی جلسه اومدی بیرون گفت چه خبر؟ خدا بزرگه خیلی خوب بود، الحمدلله همه چی حل میشه. آقا یعنی چی همه چی حله؟ همه چیز حله. آقا فقط این رو کلامتون باشه، آقا همه چیز حله، برید چلو. هر کی منو شما رسید خدا میدونه، حق نداریم ناامیدی منتقل کنیم. آقای مسئول کارش پمپاژ امید و انرژیه، حق نداره ها. دقت. نکته بعد بف.
استاد یه
نکته
جنگ خوندیم مطلبی بود از منبع خارجی هم بود، گفتش نشاط و بازخوردی که از برنامه ها گرفتیم داخل دو یه جامعه غربی جامعه مسلمان، جامعه غربی براشون خود شهر یا مثلا خود ملیت واسه که برگزار کنه، مثلا همین پارتی هاش که برگزار میکنن نسبت به اونی که مثلا مراسمات شیعیان برگزار میکنن، شادی که تو اون بعد از مراسم هست خیلی بیشتر بوده.
100% 100% همینه،
روحیشون خودجوش بوده.
100% آقایون خدا میدونه. گوش بده برادر، خدا میدونه شما نمیفهمید چقدر جمعتون جذابه. از بس تو این اتمسفر بودیم، از بس تو این فضا بودیم، برامون عادی شده. خدا میدونه شما برید آدمای لایک رو بیارید، برید از کشورهای دیگه آدم بیارید تو جمعتون، اولین سوالی که یا اولین نکته‌ای که میگه آقا ببین بچه‌ها ما هسته بین‌الملل داشتیم، نه امروز و دیروزا، سالها پیش. برید بپرسید، اولین نکته‌ای که خارجی‌ها میگفتن، میگفت خیلی بچه‌هاتون با نشاطن. بعد یکیشون برگشت اینجوری کرد، این عبارتش گفت، مثلا برده بودیمش کوه با خودمون، با بچه‌ها مثلا رفته بودیم کوهنوردی هم برده بود. این بنده خدا میگفت ببین شما نه عرق می‌خورید، حالا با اون زبانی که باید 100 بار فلاندی بودیشون نمیفهمیدیم، به زور اون ترجمه میکرده، این اون یکی انگلیسی میگه، اون یکی انگلیسی رو فارسی جواب میداد، به زور هول میکردیم، یعنی یه چیزی بود. خلاصه یعنی مکالماتمون رو باید میشنویدید، یعنی واقعا خودش طنز بود. ولی بالاخره میگه شما عرق نمیخورید، ورق هم که بازی نمیکنید، خلاصه فلان کار نمیکنید، اونجوری یا این کارا اینجوری اینجوری هم که نمیکنید. میگه با این بچهاتون این انرژی از کجا میارن؟ اصلا نمیفهمید چقدر نشاط دارید. اون آدمی که بینتون نیست این نشاط رو میفهمه. برای من و شما عادی شده، واقعا برای من و شما عادی شده. شما نمیدونید این نشاط حقیقی یعنی چی. نشاط رو فقط به چیل گشاد موقع نمیدونم این آدم ها دارن مثلا فرضاً به عنوان مثال میزنن و میرقصن که نیست. این نشاط حقیقیه که ببین بچه بسیجی هر چی قضا بهش کمتر بدی بیشتر شاده. آقا انصافا ببین، آقا انصافا ببین، آقا انصافا، انصافا شما برید به یه دونه غربی، برید به یه غربی صبح عدسی بدید، زور عدس پلو بدی، شب شب دوبارهش گوش کن، شب دو مرتبه عدس سرخ کردنی بدی، بعد تازه بهش بگی که بعد بیا فردا زورش دو مرتبه بهش لوبیا بدی، من یه آدم بخنده. آقا چشتون نزنم، برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید. یه نکته استراتژیک مهم، دقت، زمینه‌های شایعه و تهمت را ببندید. زمینه‌های شایعه و تهمت را ببندید، جلوش بگیرید. مثلا بچه ها اردو برگزار میکنید، نه گزارش مالی میدید، نه این ور نه اون ور. چرا؟ ما قبل هر برنامه های داخلی و کلان و فلان از قبل برآورد هزینه‌مون رو به همه جا اعلام میکنیم، رسماً به همه مسئولین نواحی این ور اون ور، حالا تو بسیج تو غیر بسیج همینطور تو جاهای مختلف راحت برآورد میدیم، به تک تک نیروها اعلام میکنیم، تو همایش میگیریم، میگیم آقا حالا اینا عمدتا ما رو زمان غیر کرونا بود که همیشا دور هم جمع بشن و فلان از حرفا، حضور اونا تو زمان غیرش مجازی میگفتیم بچه‌ها ببینید ما می‌خوام یه اردو برگزار کنیم، مثلا 100 میلیون داریم، 10 میلیون پول مثلا کرایه تجهیزات میدیم، 3 میلیون پول اتوبوس میدیم، 4 میلیون پول فلان میدیم، خیلی راحت قشنگ آقا داریم اینقدر می‌خوایم هزینه کنیم. چرا؟ که یه نفر نگه اگه به من میگفتن من براشون تجهیزات رایگان میآوردم. حالا این آدم فکر نمی‌کنه که آقا مثلا تو این 500 نفر مسئول بسیج دانشگاه بود از کجا می‌دونسته این آدم یه دونه دوربین تو خونش داره؟ بعد میاد همینجوری هر جا هست میشینه، مثلا برنج فرضاً خریدی کیلو 20000 تومان، منجو میکنه نشسته میگه ای به من میگفتن کیلو 19 تومان براشون جور میکردم، 100 جا هم پشت سرتون میگه. بعد بچهای دیگه هم که ماشاءالله ببخشید یه ذره مثلا این چیزاشون یه ذره این ور اونور، خلاصه یعنی بالا پایینشون یه ذره قاطی پاتی، بعد این آدم هم میگه راست میگه، آقا اینا همینجوری ان دیگه، اینا مثلا پول زیادی دارن معلوم میرن میخرن، همیشه شایع میشه تهمت پشت سر بسیج پشت سر اردو جادی. خب قشن بگید آقا اینطوری، طرف بالا میشه میگه آقا ببخشید من بابام اتوبوس داره من میتونم نصف قیمت بیارم. خب خدا وقت میاموزه، هم هزینه ما کم میشه هم دیگه زمینه تهمت شایعه. بعد پشت بندش گزارش مالی بدید، راحت بگید آقا بردیم اردو اینقدر شده هزینه‌اش. ولی کی میتونی این حرفو بزنی؟ موقعی که واقعا درست هزینه کرده باشی، یه جوری که هر کی این برآورد دید بگه آقا محاله، یه جوری که هر کی اینو دید بگه آقا نه. ولی ماها ببخشید خیلی اردوهامون سبک برگزارش با اردوهای غیر مثلا مسلمان‌ها خیلی تو هزینه کرد فرق نمی‌کنه. خب معلوم اونا میگن اوف آقا 500 میلیون داده بابت این، بعد قشنگ بهشون میگه آقا ما سین دادیم اینطوری، آقا ما گوش نمیدیم تو غذامون، کی میتونه بگه دیگه ما اسراف کردیم، پول اسراف کردیم؟ کی میتونه الان تو این دوره ببین بچه‌ها، ما تو تمام دوره‌ها اینقدر نون اضاف نمیاریم، ما تو دوره 14 روزه 500 نفری خودتون ما کل نون که اضافه آوردیم یه پلاستیک دستدار این کوچیکای 1 کیلو میوه خوریا بود، چون تا موقعی که نون هست نون بعدی، تا موقع غذا. خب وقتی تو دوره اسراف نباشه کی میتونه بگه آقا این پولو بردن اسراف کردن؟ گزارش مالی بدید. تو اردو جهادی تو ببینید، فقط تو حوزه مالی نیستا، ولی حوزه مالی و اقتصادی میدونید حساسیت جامعه نسبت بهش بالاست. هنوز نیروی شما قبول نداره اینقدر هزینه نکردی، خبر نداره. خب چرا نمیگید به ملت؟ چرا صحبت نمی کنید؟ چرا شفاف نیستیم؟ آقا من با صراحت بهتون میگم آقا یون 90 در... ما اون موقع ها که فضا مجازی نبود شما اصلا یادتون نمیاد این چیزا، به خدا جدی میگم شما اصلا نمیتونید زمان دوران موبایل نبودن اصلا نمیتونید تصور کنید یعنی چی. میگم پس آدم ها چطور هم دیگر پیدا میکردن؟ شما الان میتونید توی یه اردو تصور بکن از صفر تا صدش که میخوای کارو همان کنی، فرض کن الان هر کن تو میری دنبال یه اداره سازمان میاد تو اردو این ورمون و فرض کن یه دقیقه موبایل نباشه، فرض کن یه دقیقه موبایل نباشه اصلا میتونی؟ اون موقع به خدا اصلا بچه ها نه موبایلی بود نه اینترنتی بود، یعنی دیگه مثلا ماها خیلی بچه های مثلا با کلاسش بودیم یه پیجر به همون داده بودن، پیجر یک چیزای کوچیک اینقدر بود، زنگ میزدیم کنترل مخابرات سپاه، زنگ میزدیم اونجا میگفتیم آقا شماره فلان رو روی پیجر این آدم پیامک کن، یعنی فقط هم شماره میافتاد روش، هیچ نوشته ای نبود. یعنی مثلا من خونه عمم بودم فرزند میخواستم حالا به اون آدم زنگ بزنم، زنگ میزدیم به مخابرات سپاه میگفتیم شماره فلان رو پیامک بکن، این میومد روی شما روی این پیجره میفهمید آقا یکی باهات کاره، کیم هست نمیدونستیم، بعد زنگ میزدیم میگفتیم آقا من فلانی هستم، کی با من کار داره؟ مثلا حالا یه جا توی یه مغازه یه سازمانی. دقت، از اون موقع هر دوره برگزار می‌کردیم فاکتوراش پرینت می‌گرفتیم می‌ذاریم تو تابلو، یک نفر نتونست بگه آقا اینا پول من چیکار کردن. ببینید بچه‌ها شما 40 تومن، من بارها دیدم تو دانشگاه حق ثبت نام اردو راهیانو چند می‌گرفتی؟ 40 تومن، سال‌های آخر 50 تومن، بعد طرف میاد تو اردو میگه 50 تومن من کجا رفت؟ ببین این آدم حتی اینقدر حساب کتاب دستش نیست که بابا 50 تومانی که تو دادی اصلا حتی پول مثلا به عنوان مثال کاغذ تبلیغات اردو هم نمیشه، اصلا اتوبوس میدونی روزی چنده؟ ولی چرا اون حرفا میزنن؟ شما برای شفاف سازی نکردیم اردو اعتماد میاریم، طرف برمیگره جور میکنه ها. ببین دقت کنید اینا همش موردهایی که ما داریم میبینیم با چشم، میگه چطور من خودم میرم کربلا پام رایگان میفته، یا مثلا فرضاً خودم میرم کربلا ماشینای مفتی میبرن، آقا چرا شما داری حمل و نقل 100,000 تومان میگیری؟ باید براش تبیین کنی بگی برادر ببین شما وقتی خودت تکی هستی نیاز نیست ماشین رزرو کنی، وای میسی وای میسی وای میسی وای میسی، بالاخره یه ماشین مفتی که اومد یه ماشین صلواتی که اومد سوار میشی، ولی وقتی 500 تا دانشجو رو بردی میتونی به این امید وایسی که یه دونه یه دونه یه دونه یه ماشین رایگان جور بشه بره؟ مجبوریم پول بگیریم، باید اتوبوس کرایه بکنیم، طبیعتاً کاروانی بری هزینه‌اش بالاتره، ولی به جاش انتخاب کن. یه نفر دیگه پشت سرت حرف نمیزنه چون آگاهانه اومده. ما اصلا کاری نمی کنیم تو این حوزه. تو اردو جهادی آقایون به خدا برید بپرسید مردم روستا متاسفانه واسطه تبلیغاتی که شده فکر میکنن شما دارید پول میگیرید کار میکنید. رفته گروه اردو جهادی 10 روز 12 روز 15 روز توی روستا جون کندن، یک بار با مردم روستا صحبت نکردن، یک بار که بگی آقا ما اینیم از اینجا اومدیم اینطوری هستیم، آقا این که داره چاه فاضلابت رو تمیز میکنه این بچه های مهندسی هوافضاست، اون یکی اینطوریه اون یکی اینجوریه، بابا این آدم اینو این الان ببین از خارج اومده، این یکی پدر مادرش الان رفتن ترکیه الان عشق و حال، اون یکی اینجوری. یک بار حرف نزدید با مردم، یک بار. بعد میگه انتظار داریم پشت سر اردو جهادی تهمت و شایعه نباشه، مقصرش که مردم همیشه مقصر استکبار جهانیه؟ نه، ما یک کمی کار تبیینی بکنید، یک کمی شما زمینه های تهمت و شایعه ببندید، ببینید چقدر عمل کرده بسیج فرق میکنه. دارید بهترین کارهای عالم رو انجام میدید، ولی شیوه کار درست نیست. شیوه یعنی چی؟ یعنی این زمینه تهمت و شایعه ببندید. اگه ندیدید آقا صد برابر کارتون اثر گذاشت. این خیلی حوزش گسترده است. یعنی اگه به من همین یه سرفصل رو بدن، بگن آقا تشکیلات ها رو بیاد آسیب شناسی کنی، من اولین نکته، حالا اولین که میگم یعنی یکی از مهمترین ها، واقعا جز اولین نکته هایی که میگم اینه، اینقدر این مهمه. برید شایعه ها رو پشت سر خودتون رو ببینید. برید شایعه ببین برادر من توی از توی مثلا فرضاً شما بنده رو درد میکنی، از تو قطار و اتوبوس و پرواز و ماشین هر جا باشه، توی بچه‌ها میدونن تو غذاخوری بین راه که میشینیم راحت به طرف میگم آقا ما جهادی داریم میریم، اردومون اینطوریه، فضا اینطوریه، اینطوریه، اینطوری. بعد 99% باور میکنن، 1% هم حالا تهش پشت سر میگن آقا نه دروغ میگه. خب بگن، ولی 99% مردم باور میکنن. خب مردم حرف بزنید. برای رضای خدا تبیین کنید. کار برای رضای خدا حق شخصیته، ولی این حق تشکیلات، آبرو اعتبار تشکیلات، این که ربطی نداره. امام داره میگه، امام تبلیغات رو دستور داده، امام میفهمه تبلیغات در رأس امور است. چرا امام این حرفو میزنه؟ بابا وظیفه داره حضرت آقا، بارها به صراحت تو دولت‌های مختلف میگن دستاوردهای دولت رو بیاد برای مردم بیان کنید. اینا مصداق عدم اخلاصه. ببینید بچه‌ها، اخلاص یعنی کاری که وظیفت انجام بدی. اخلاص مفهومش پنهان کردن هر کاری نیست. اگر یه کاری برای خدا باید عیان بشه، این میشه مصداق اخلاص. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی، یه موقعی که امام جمعه قم بودن، یه زمانی اومدن برای یه کار خیری، برای همین قضیه ساخت زری حضرت ابا عبدالله، ایشون اومدن گفتن مردم میخوایم این زری رو، ابا عبدالله اینطوری شده تو این برنامه ها، خلاصه کلی آسیب دیده بود، زری قدیمی حضرت، خیلی واقعا انسان میدید قربت از سر روی ابا عبدالله میبارید، زری قدیمی خیلی خراب بود، پارچه روی قبر آقا ابا عبدالله بچه پاره پاره بود، خدا میدونه لباس یک زائر پاره پاره نبود، اما پارچه روی قبر اینجوری بود. خب به برکت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن آقا اونو درستش کنن. آقای جوادی اومدن تو نماز جمعه گفتن مردم ما میخوایم پول جمع کنیم، این گوشواره های دختر بنده است، من دارم میدم برای این زری، شما هم بدید. جلوی همه انداختن تو اون کیسه، همه مردم هم هر چی دستشون بود دادن. اینجا چون میخواد کار امر به معروف بشه، مصداق اخلاص میشه عیان کردن. اخلاص همیشه پنهان کاری نیست. اخلاص یعنی عمل به تکلیف. اگر تکلیف تو امام جامعه داره میگه خدمات تو باید بگی، این میشه اخلاص. گفتن مصداق اخلاصه، بعضی جام نگفتن مصداق اخلاصه. ولی هیچ کدوم از این حرفایی که من دارم میذارم اصلا بحث شخصیتون نیست که بگی آقا اخلاص. سازمان انجام داده، بسیج انجام داده، دارید زمینه تهمت و شایعه رو میبندید. امیرالمؤمنین دستور اخلاصش اینه، میگه آقا اجتنبوا من مواضع التهم، به مواضع التهم، میگه اجتناب کنید از اینکه شما رو در معرض تهمت قرار بدن. فقط مصداقش این نیست که یه دختری اگر اومد تو اتاق ما، خواهر مثلا دانشجو خواست بیاد تو اتاق ما، حتما درو باز بذاریم یا تو سالن باش حرف بزنیم. مصداق تهمت که فقط تهمت نمیدونم مسائل جنسی که نیست که، مصداق تهمت اونم به تشکیلات مقدسی به نام بسیج اینه. اینا چه ربطی اصلا تعارضی با اخلاص نداره بچه. اخلاص یعنی عمل به تکلیف. تکلیف شماست که به مردم بگید آقا اردوی جهادی چیه. رفتید تو روستا صحبت نکردید با مردم، بعد میبینید نتیجهش میدونه چی میشه؟ نتیجهش میشه که شما 80 تا دانشجو از 1000 کیلومتر، از 1000 کیلومتر اون طرفتر بلند شدید رفتید، دارید نمیدونم خلاصه جوی آب کشاورزیشون رو لایروبی میکنی، جوانای روستا کنار دیوار روستا همه نشستن دارن نگاهتون میکنن. ما تو آسیب دوره تخصصی اردو جهادی برید صوتاشو گوش بدید، ببینید واقعا دارید خدا وکیل اردو جهادی برگزار میکنیم. 1% از تمام اون اتفاقاتی که آقا از اردو جهادی خواسته داریم رقم میزنیم، تهش 10%، هنوز 90% دیگه جا داره که اردو جهادی ظرفیت اثرگذاریش افزایش بده کنه. اردو جهادی آقا میفهمن زنده کردن دل هاست. یه سوال ساده بپرسم، انصافا تو اردو جهادی کاری هست شما بکنید مردم روستا بلد نباشن؟ دارید بیل کلنگ میذارید، اونا 10 برابر من شما بلدن، 10 برابر دارید آجرچینی میکنید، تک تکشون بلدن. لایروبی جوی آب کشاورزی میکنی؟ بلد نیستن؟ پس اون اتفاقی که قرار بود بیفته اینه که این آدم ها دلسوز روستاشون بشن، اون آدم ها توشون اتحاد ایجاد بشه، بلنشن همه بیان پای یک کار. ولی خب ما داریم میریم براش انجام میدیم، دو روز دیگه هم بری دوباره سال بعد میبینی همون جوری شده، توی یک سال یکی دست بهش نزده. پس معلومه جهاد نکردین، چون جهاد قرار بود زنده کردن انسان ها باشه. بچه ها اگر قرار بود تو اردو جهادیم صرفا محرومیت زدایی زیستی و اقتصادی مردم باشه، به خدا 5 تا کارگر میبردی 10 برابر نتیجه میگرفتی. 80 تا آدم میریم 10 روز اسکانمون، خورد و خوراکمون، عیاب و زاب و حساب بکن، 2 کیلومتر لوله آب کرده زیر زمین. اگر صرفا قرار بود که این لوله آب بره زیر زمین، 5 تا کارگر میبردی 2 روزه تمومش میکرد. دیدی بچه ها 2 تا بیل میخواد بزنه، کلنگ میخواد بزنه، پوست دستش اخ میشه، باید این قدم غذا بهش بدی بخوره که این مثلا انرژیش دوباره تامین بشه، پوست صورتش مثلا خلاصه لطیف خراب شده، نمیدونم کرم ضد آفتاب، اینقدر دست کلنگ میشکنید، اینقدر دست بیل میشکنید، 2 برابر اون پروژه هزینش میفته. اینا اگه غیر اگه واقعی نمیگم بگید، یکی بلندشه بگی آقا من هزینه‌ای که داریم 80 تا آدم میبرم 2 کیلومتر لوله آب میکشم، یکی بگی آقا اگه کارگر میگرفتم گرونتر میشد. حرفا چیه؟ بعد 5 تا کارگر سوار یه دونه پژو میکردیم ورده اونجا برای لوله آب میکشی. اردو جهادی قرار 1 اول دانشجوها ساخته بشن، 2 مردم منطقه. اگر به این دوتا هدف با این دوتا هدف کار نکنی که اردو جهادی نیست، اردو پیشاهنگی. همون چیزی که آقا تو دیدار با گروه جهادی فهمیدن مواظب باشی مثل گروه پیشاهنگی غربی نشوید، تو آدمی توش تربیت نمیشه. فلسفه تمام اقدامات من و شما تربیت آدمه. گفتم شهید حاجی طاهری چی میگه؟ تمامی عالم را خلق کرده اند که آدم تربیت بشود. تمام اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شخص شخیص شخیص شما. خب اگر آدم یعنی ما و طرف مقابلمون تربیت نشه، اردو جهادی دیگه خاصیتی نداره. تو کیلومتر لوله آب این نیست. خب 10 شعر نیست.
اسم شهید کی بود؟
شهید حاجی طاهری. خب پنج شیشتا نیست، باید است 167 است. آقا ببخش وقت تمامه، یه دونه دیگه بگم، یه دونه. حد جذب شورا، حد جذب حد شوراست، دقت. آقایون در هر برنامه ضعیف آن که ریزش میکنه نیروی قویه. به خدا این کلیدی ترین جمله‌ایه که دارم تو جذب بهتون میگم. آقایون دارم کلیدی ترین نکته جذب نخبگانی رو بهت میگم. در هر برنامه ضعیف اون کسی که ریزش میکنه نیروی قویه. اگر سطح برنامه قوی باشه نخبگان جذب و طبیعتاً ضعیف‌ها ریزش میکنن. دقت کن، حد جذبی که میتونی داشته باشی چه زمانی یه شور، یک بسیج، یه تشکیلات میتونه آدمای قوی جذب کنه؟ حد اولیش حد شوراشه، به شرطی که شوراش قوی باشه. ما چون دیدیم آقا نیرو نداریم، گفتیم حالا اشکال نداره، هر کی شد بگذاریم، هر کسی رو به عنوان شورا گذاشتی، سطحتون اومد پایین. آدم قویه جذب نمیشه، ولی با 2 نفر داشته باش، 2 نفر قوی. من نمیگم از ما بقیه استفاده نکنی، تا همه یعنی بی نمازش هم بیار استفاده کن، ولی شورا نه. بین استفاده کردن، جذب کردن، کار کردن روی نیرو با اینکه اسم این آدم بشه عضوی از شورای بسیج که حداقل ها رو هم نداره، این خیلی فاصله است. رئیس دانشگاه میاد میخواد با شورای شما جلسه بگیره، ولی روز دانشجو مثلا برای فلان میخواد فرزند دعوتش میکنه یا برای یه مشکلات بسیج، بعد نشسته جلسه شورا، من که از جنس خودتونم میشیرم تو جلسه شورای بسیج، ببخشید آدم حالش بد میشه. از سطح فکر، سطح بیان آدم، تیپ و قیافش، کی گفته به اسم جذب اجازه داری کسی که مثلا فرضاً مدل موهاش فلان طور و فلان مدل و فلان یا اصلا انقلاب قبول نداره به عنوان شورای بسیج معرفی کنی؟ کی گفته؟ نیروی بسیج باشه چه اشکال داره بیاد کمک کنه، تو هیئت پارچه بزنه، پرچم بزنه، کار بکنه، همه چی بیاد آقا همه جور کمک بکنه، ولی اجازه ندارید شرعاً. بابا بدنه بسیج باید انقلابی باشه، شورای بسیج باید حداقل های انقلابی داشته باشه، از اون ور افراط هم نکنید، تا افراط هم نکنید، خیلی سختگیری بکنیم نه، حداقل ها رو ولی دیگه از خطوط قرمز عبور نکنید. اگر اینجوری شورا تا صفر گرفتی بعد ببین حد یعنی چی، یعنی اون نهایت جذب برات اتفاق میفته. خیلی خوب، وقت نیست، از 160 خورده نکته چند تاشو گفتیم؟ 10 تا. آقا سریع نیست، ببین بچه اینا الان همینا رو اگه عادی نوشته بودم واقعا یه لحظه دقت کن برادر، ببین اگه اینا رو من الان عادی بهت گفته بودم کدوم نکتهش هست شما خودتون ندونید؟ یعنی یکی هست ندونه که از نیرو باید حمایت بشه، زندگی افراد فلان صد تا زل توجیه بشه، همه میدونی توضیح هست که اون اثر کار رو میبره بالا. پس دقت کن انشالله اینا جزوه شه، کتابش این شد میسته. سلامت خودتون، سلامت فسته.